بهره‌برداری از بزرگترین نیروگاه زیست توده حاصل از فرایند تصفیه فاضلاب شهری در خاورمیانه امروز با حضور رئیس جمهور، هشدار بارندگی شدید در استانهای نوار شمالی، دمای هوا به خصوص در نیمه شمالی کشور 6 تا 10 درجه کاهش می‌یابد. پیام تسلیت رؤسای قوای مجریه و مقننه به رئیس دفتر سیاسی حماس، جهاد اسلامی فلسطین، جنبش انصار الله یمن و دبیرکل انجمن علمای مسلمان شهادت 6 تن از اعضای خانواده اسماعیل هنیه را تسلیت گفتند. و موفقیت فناوران دانشگاه صنعتی امیرکبیر به روشی برای کاهش خسارت‌های ناشی از ماسه‌های روان بر خطوط راه آهن، با این روش مسدود شدن ریل‌ها و کند شدن حرکت قطارها به حد اقل می‌رسد. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام و صبح شما بخیر همراهان ارجمند، هموطنان عزیز شنونده رادیو ایران. به بخش خبری 8 خیلی خوش آمدید. من آل جعفر هستم. بزرگترین نیروگاه زیست توده حاصل از فرایند تصفیه فاضلاب شهری در خاورمیانه امروز با حضور رئیس جمهور به بهره برداری میرسد. برق تولیدی نیروگاه بیوگاز تصفیه خانه فاضلاب غرب تهران معادل تأمین برق مصرفی یک شهرک مسکونی 80 هزار نفری است.
این روزها با رشد جمعیت و گسترش صنایع و کارخانه ها شاهد افزایش آلودگی محیط زیست هستیم. یکی از این موارد فاضلاب است که با پالایش و تصفیه در سایر مصارف استفاده می شود.
از پساب علاوه بر آبیاری فضای سبز، برق و گاز هم تولید می شه.
تولید برق توسط گاز حاصل از تصفیه فاضلاب. احتشامی، مدیر دفتر نظارت بر بهره برداری فاضلاب شرکت مادر تخصصی آب و فاضلاب کشور:
ما از بخش لجنمون که وارد حازمای بی حوازی میکنیم یه زمان ماندی داره، زمان ماندش که تیکر تولید گاز سیاه‌چار میکنه، گاز متان. گاز متان چون ناخالصی داره باید حتما خالص سازی بشه. ما بریم تو قسمت شیرین سازی، دیسولفوریزیشن، سولفورش رو جدا میکنیم و توی مخازن نگهداری گاز تحت فشار قرار میگیرن، هم تولید برق میکنن هم تولید حرارت.
در غرب تهران تصفیه خانه فیروز بهرام، سومین و بزرگترین نیروگاه زیست توده حاصل از فرایند تصفیه فاضلاب شهری در خاورمیانه، آماده بهره برداری است. مهرابیان، وزیر نیرو:
نیروگاه های بیوگازه که در واقع در محل هایی که در واقع فاضلاب یا زباله وجود داره با استفاده از گاز استحصالی عملیات در واقع شیمیایی، گاز اتان در واقع حاصل میشه و با استفاده از این گاز اتان به عنوان سوخت نیروگاه برق تولید میکنه.
در تصفیه خانه فیروز بهرام 7 مگاوات در ساعت برق تولید میشود، به طوری که امکان تولید برق به میزان 60 هزار مگاوات در سال معادل تأمین برق مصرفی یک شهرک مسکونی 8 هزار نفری است. مهرابیان، وزیر نیرو:
ویژگی این نوع نیروگاه ها در واقع جلوگیری تخریب محیط زیست هست، مضافنی که ما برق می توانیم تولید بکنیم بسیار اقتصادی چون نیاز به سوخت فسیلی دیگر نداره.
راه اندازی این نیروگاه باعث صرفه جویی 75 هزار بشکه نفت خام و یا 24 میلیون متر مکعب گاز در سال می شود. ناهید خدادادی، خبرگزاری صدا و سیما.
سامانه جدید بارشی که بامداد دیروز از غرب وارد کشور شده بود، شب گذشته آسمان بیشتر استانها به خصوص استانهای نیمه شمالی کشور را بارانی کرد. بارش شدید باران و احتمال سقوط سنگ و طغیان رودخانه ها باعث بسته شدن جاده کرج چالوس و آزادراه تهران شمال شد. در تهران بارش باران باعث آب گرفتگی برخی معابر شد. هواشناسی برای امروز در استانهای گیلان، مازندران، گلستان و مناطق ساحلی دریای خزر هشدار نارنجی صادر کرده. به پیش بینی این سازمان دمای هوا به خصوص در نیمه شمالی کشور 6 تا 10 درجه کاهش می‌یابد. ادامه خبرها. پیام تسلیت رؤسای جمهور و مجلس به رئیس دفتر سیاسی حماس. آقای رئیسی در پیامی با تسلیت شهادت 6 تن از اعضای خانواده اسماعیل هنیه در حمله رژیم صهیونیستی تاکید کرده است که بیشک این جنایت خوی وحشیگری و کودک‌کشی این رژیم را عیان‌تر کرده و نشان می‌دهد که این رژیم برای نجات از باتلاق فروپاشی و پوشاندن ناکامی در رویارویی با چبه مقاومت به هیچ اصول انسانی و اخلاقی پایبند نیست. آقای قالیباف هم در پیام تسلیت خود به اسماعیل هنیه این جنایت را نشان دهنده خوی ددمنشانه رژیم صهیونیستی و پایبند نبودن آن به اصول انسانی و حقوق بین الملل عنوان کرد. رهبران و شخصیت‌های سیاسی در پی شهادت جمعی از فرزندان اسماعیل هنیه در نوار غزه با ابراز تسلیت به رئیس دفتر سیاسی جنبش حماس حمله جنایتکارانه رژیم صهیونیستی را به شدت محکوم کردند. جنبش جهاد اسلامی فلسطین در بیانیه‌ای هدف قرار دادن فرزندان و نوه‌های رئیس دفتر سیاسی حماس را به شدت محکوم کرد. شیخ نعیم قاسم معاون دبیرکل حزب الله لبنان هم به نمایندگی از سید حسن نصرالله در گفتگوی تلفنی با اسماعیل هنیه شهادت 3 فرزند و چند نوه او را تبریک و تسلیت گفت. حزب الله عراق و انصار الله یمن هم در پیامی با تبریک و تسلیت شهادت فرزندان اسماعیل هنیه تاکید کردند که آتش مقاومت را در برابر رژیم درمانده مورد حمایت آمریکا شعله ورتر خواهد کرد. مقامات قطر، ترکیه، تشکیلات خودگردان فلسطین، اتحادیه جهانی علمای مسلمان، اخوان المسلمین مصر و برخی دیگر از کشورها و سازمانها هم شهادت فرزندان و نوه های اسماعیل هنیه را به او تسلیت گفتند. رئیس دفتر سیاسی جنبش حماس شهادت فرزندانش را افتخاری برای آنها و خودش دانسته و گفته است که خون پسران من رنگین تر از خون مردم غزه نیست. بر اساس گزارش ها اسماعیل هنیه خبر شهادت فرزندانش را زمانی شنیده که به عیادت چند مجروح فلسطینی رفته بود. در پاییز گذشته هم گزارش دیگری از شهادت 14 نفر از اعضای خانواده اسماعیل هنیه در خانه خانوادگی آنها در شیخ رضوان منتشر شد. دبیرکل ابتکار ملی فلسطین با اشاره به ترور اعضای خانواده رئیس دفتر سیاسی حماس گفته است ترور فرزندان رهبران مقاومت جایگاه آنان را در میان مردم ارتقا می‌دهد. مصطفی برغوسی گفت شهادت اعضای خانواده هنیه نشان داده است که او هم مانند دیگر رهبران فلسطین بخشی از مردم است و اشغالگران شکست نظامی را به انتقام تبدیل کردند. دبیرکل ابتکار ملی فلسطین گفت آمریکا شریک جنایت‌های جنگی رژیم صهیونیستی در غزه است و هیچ اختلاف راهبردی بین واشنگتن و تل آویو وجود ندارد. احسان عطایا عضو دفتر سیاسی جنبش جهاد اسلامی هم گفته است که ترور فرزندان هنیه رئیس دفتر سیاسی جنبش حماس نشانگر میزان سردرگمی اشغالگران است که نتوانستند به اهداف اعلام شده خود دست یابند. منابع فلسطینی اعلام کردند که در شبانه روز گذشته 125 فلسطینی در حملات صهیونیست‌ها به شهادت رسیدند. شمار شهدای حملات صهیونیست‌ها در 6 ماه گذشته به 33482 نفر افزایش یافته. دیشب هم هواپیماهای جنگی رژیم صهیونیستی چند منزل مسکونی را در شرق خانیونس در جنوب نوار غزه هدف قرار دادند. شهر غزه هم بامداد امروز هدف حملات هوایی رژیم صهیونیستی قرار گرفت. اشغالگران همینطور مسجدی را در اردوگاه نصیرات مورد هدف قرار دادند. در این حملات شماری شهید و مجروح شدند. همزمان دیدبان حقوق بشر اروپا مدیترانه اعلام کرده از ابتدای جنگ غزه بیش از 13,000 فلسطینی ناپدید شده اند. بر اساس این گزارش این افراد یا در زیر آوار مانده اند یا در گورهای دست جمعی دفن شده اند و یا در زندانها و بازداشتگاه های اشغالگران به سر می برند. رئیس جمهور آمریکا گفته است تعهد واشنگتن به امنیت اسرائیل آهنین است. جو بایدن در نشست خبری مشترک با نخست وزیر ژاپن در واشنگتن گفت آمریکا تحت هر شرایطی به امنیت اسرائیل در برابر تهدیدات متعهد خواهد بود. پافشاری رئیس جمهور آمریکا مبنی بر محافظت همه جانبه از رژیم صهیونیستی در جنگ غزه در حالی است که میلیون ها نفر در ده ها کشور و حتی شهرهای مختلف آمریکا با برپایی تظاهرات ضد صهیونیستی نسل کشی رژیم صهیونیستی را که با حمایت های همه جانبه دولت آمریکا همراه بوده محکوم کردند. نظرسنجی ها در آمریکا نشان میدهد که بیش از 60% مردم این کشور با حمایت های بایدن از رژیم صهیونیستی مخالفند. جنگنده های آمریکایی و انگلیسی فرودگاه بین المللی الهدیده واقع در غرب یمن را 3 بار هدف قرار دادند. هنوز گزارشی از تلفات یا خسارات احتمالی این حملات منتشر نشده. پیشتر هم آمریکا و انگلیس به منظور توقف محاصره دریایی اعمال شده بر رژیم صهیونیستی مناطق مختلف یمن را هدف حملات هوایی خود قرار داده بودند. هدف قرار گرفتن 4 کشتی آمریکایی و اسرائیلی در عملیات یمنی ها. سخنگوی نیروهای مسلح یمن گفته است عملیات ما در دریای سرخ و خلیج عدن و اقیانوس هند تا پایان تجاوز به غزه ادامه خواهد داشت.
نیروهای مسلح یمن با یاری خداوند متعال 4 عملیات نظامی بامداد امروز انجام داد. در یکی از عملیات 2 کشتی اسرائیلی هدف قرار گرفت، MSC داروین، و کشتی دوم نیز متعلق به رژیم صهیونیستی هدف قرار گرفت. این عملیات در خلیج عدن صورت گرفت. کشتی آمریکایی نیز در خلیج عدن هدف قرار گرفت. حمله به این کشتی ها با موشک های سطح به دریا و پهپاد انجام شد.
مراسم تشییع 5 تن از ماموران فراجا که در درگیری با اشرار مسلح در سیب و سوران به شهادت رسیدند امروز در سیستان و بلوچستان برگزار می شود. قرار است که پیکر این 5 شهید از ساعت 9 صبح در محل مصلای نماز جمعه شهرستان زابل تشییع و خاک سپاری شوند. فناوران دانشگاه صنعتی امیرکبیر موفق شدند به روشی فناورانه برای کاهش خسارت‌های ناشی از ماسه‌های روان بر خطوط راه آهن دست یابند. با این روش مسدود شدن ریل‌ها و کند شدن حرکت قطارها به حداقل خواهد رسید.
استان‌های کویری کشورمان در فصول گرم سال با طوفان‌های شن مواجه می‌شوند و زمانی که این طوفان و ماسه روان به ریل‌های راه آهن برخورد می‌کند، خسارت‌های زیادی به همراه دارد. فریدون مقدس نژاد، استاد دانشگاه صنعتی امیرکبیر:
این ماسه‌های روان در حمل و نقل تولید مزل می‌کنند. به معنی که در طوفان‌هایی که میشه معمولاً این ماسه‌ها میان خط و مسدود می‌کنند.
حالا فناوران کشورمان در دانشگاه صنعتی امیرکبیر با ارائه راهکاری جدید و ساخت دستگاه روسازی نوین راه آهن به مقابله با این مشکل پرداختند. مسعود فتحعلی، فناور:
توی روسازی دال کوهاندار ما یه سری کوهان اصطلاحاً که یه سری تکیه‌گاه‌ها یا پایه‌های بتونیست نصب می‌کنیم. این پایه‌ها زیر ریل و روی دال رو می‌گیره و عملاً یه کانال‌های یا فضاهای خالی رو ایجاد می‌کنه که اجازه میده ماسه‌های روان از داخل این فضاهای خالی عبور بکنه. شما زمانی که اولاً سیستم رو اسلپ ترک می‌کنید اصطلاحاً یا دال خط می‌کنید، اجازه میدید که عملا حذف مصالح بالاست رو از حد داشته باشیم و اون معضل پرشدگی از بین میره. زمانی که کوهان رو هم اد میکنید به سیستم، اجازه میدید که ماسه های روان بتواند به صورت پایدار و روان از حد عبور بکنه.
از محصول فناورانه در برخی از استانهای کشور به صورت آزمایشی برای کاهش میزان خسارت ماسه های روان استفاده شده است.
به صورت پایلوت این طرح در اشل 40 متر توی یکی از ایستگاه‌های بحرانی راهن که ایستگاه شوره گس هست در محور جنوب شرق اجرا شده و نتایج بسیار خوبی داشته. تقریبا 1 سال هم پایش شده و نتایج ارزشمندی رو به دنبال داشته.
محصول قابل پیاده سازی در استان‌ها و کشورهای کویری در جهان است.
این محصول به کشور ایران هم محدود نمیشه. ما معضل ماسه‌های روان رو در کشور چین، کشور امریکا و کشورهایی که دستخوش پدیده بیابان‌زدایی هستند داریم و مشخصا در زیر ساخت‌های ریلی این کشورها هم میتواند استفاده بشه.
اجرا و تجاری سازی محصول میتواند علاوه بر کاهش خسارت‌ها در استان‌های کویری، کاهش آلودگی‌های محیط زیستی را هم در بر داشته باشد. محبوب دلنگیز، خبرگزاری صدا و سیما.
آغاز برداشت کلزا در شهرستان دهلوران استان ایلام. رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان ایلام گفت در سال زراعی جاری سطح زیر کشت کلزا در این شهرستان در مقایسه با سال گذشته رشد 3 برابری داشته.
دانه روغنی گلزار، محصولی که سالهاست به یکی از کشت‌های پرطرفدار در مزارع دهلوران تبدیل شده.
جز اولین کسی هم که گلزار وارد منطقه شد، گلزار کش کردم تا الان هم دارم میکنم. این حدود تقریبا 7-8 سالی میشه.
آزادی کارشناس کشاورزی دهلوران:
هلوش 45% روغن داره، در افزایش تناژ گندم چیزی هلوش بین 30-35% باعث افزایش تناژ گندم میشه.
گلزاکاران هم فواید زیادی را در کشت این دانه روغنی سراغ دارند.
گلزار آب کمتری میخواد، از نظر اقتصادی به صرفه‌تر، تناوب زراعی میشه برای سال محصول بعدی. به این خاطر
ما برای سال آینده اگر این مزرعه رو کشت گندم بکاریم، به ازای هر یک تن کلزایی رو که ما برداشت میکنیم، یک الی دو تن به محصول گندم سال آینده اضافه خواهد شد.
استان ایلام در سالهای اخیر جایگاه مناسبی در کشت و تولید کلزا در کشور به دست آورد.
در سال زراعی جاری 9200 هکتار از اراضی کشاورزیمون به کشت کلزا در استان اختصاص داده شده که این سطح زیر کشت نسبت به سال گذشته 3 برابر افزایش داشته.
حشمت الله عزیزان، رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان ایلام:
پیشبینی ما اینه که به فضل خدا بیش از 17000 تن تولید این محصول رو در استان داشته باشیم.
با آغاز فرآیند برداشت، 3 مرکز خرید در شهرستان دهلوران و عمدتاً در دشت عباس کار خرید محصول کلزاست کشاورزان را به عهده دارند.
محصول بارگیری شده از اینجا شهرستان دهلوران به مقصد مویدش کرمانشاه.
به گفته مسئولین جهاد کشاورزی، شهرستان دهلوران با دارو بودن بیشترین سطح زیر کشت دانه روغنی کلزا، پیشبینی می شود حدود 15000 تن کلزا از این مزارع برداشت بشه. روح الله جانسر، خبرگزاری صدا و سیما، دهلوران.
آغاز نشاء برنج در گیلان. نخستین نشاء مکانیزه برنج در سال زراعی جدید در رودسر اجرایی شد.
آغاز نخستین نشاء برنج استان در شهرستان رودسر. خانم زهرا جعفری، کشاورز اهل روستای دویسرای رودسر، کار نشاء شالیزار خود را به صورت ماشینی آغاز کرد.
1 هکتار از زمین‌های شالی خودم را به رقم هاشمی نشاء مکانیزه را انجام دادیم.
البته این بانوی کشاورز رودسری بانک نشاء طبقاتی هم داره و نشاء برنج رو برای کشاورزان منطقه تولید می‌کنه.
بانک نشاء طبقاتی در متراژ 140 متر مربع، خروجی هر دوره 7 روزه 3500 باکس، در طول ما دورمون کلن 14000 تولید ما میشه.
سالم محمدی، رئیس سازمان جهاد کشاورزی گیلان، در حاشیه آیین نخستین نشاء ماشینی برنج در رودسر با اشاره به شرایط آب و هوایی و استفاده بینه کشاورزان از بارش های موجود گفت:
با توجه به اینکه بارش های امسال بارش های نرمال نبوده، حتما مدیریت بهینه مصرف آب رو در قالب صرف جویی و روش های در واقع مدیریت مزرعه داشته باشن.
دکتر اسدالله عباسی، استاندار گیلان، هم در آیین نخستین نشاء ماشینی برنج استان در رودسر با اشاره به اینکه کشاورزان همواره در جهت مدیریت منابع آب زراعی همکاری خوبی داشتند گفت:
جهاد کشاورزی و آب منطقه‌ای در هدایت آب، مدیریت آب برای مردم انشاءالله پشتیبانی حمایت خواهند کرد. برای کشاورزان عزیز، دغدغه کشاورزان نداشته باشند، فقط همکاری بکنن با جهاد کشاورزی و آب منطقه‌ای بر اساس تقویم زراعی که انجام شده. توی بعض جایی که خودشون مثل سنتی کشت میکنن و استفاده میکنن، مثل همین شهرستان رودسر، انشاءالله اینجا هم هماهنگی لازم داشته باشن.
همچنین با حضور استاندار، نخستین نشاکاری برنج به صورت ماشینی در روستای دویسرای رودسر آغاز شد.
شهرستان رودسر 10700 هکتار اراضی شالیزاری داره که از این میزان 90% به صورت مکانیزه کشت میشه.
محمد حسن رهبر، خبرگزاری صدا و سیما، روستای دویسرا، بخش مرکزی رودسر.
افرادی ناشناس 70 اصل درخت را در محدوده جنگل‌های بهشهر و گلوگاه قطع و مسیر چند جاده را مسدود کردند. رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان بهشهر با اشاره به نامشخص بودن هدف این افراد از قطع درختان گفته است که تمامی مسیرها که از ساعت 3:30 مسدود شده بود بازگشایی شده است. خب حالا همراه میشیم با همکارم آقای جعفری و تازه‌های ورزشی این بخش خبری. آقای جعفری
سلام، صبحتون بخیر. شب دوم از مرحله 1/4 نهایی لیگ قهرمانان اروپا دیشب با 2 بازی دیگه پیگیری شد و تیم‌های بارسلونا و اتلتیکو مادرید مقابل رقباشون به برتری رسیدند. در حساس‌ترین بازی بارسلونا در پاریس میهمان پاریس سن ژرمن بود. بارسا در نیمه نخست نمایش بهتری داشت و موفق شد با تک گل رافینیا پیروز راهی رختکن بشه. در آغاز نیمه دوم پاریس سن ژرمن نمایش متفاوتی ارائه داد و تونست با دو گل دمبله و ویتینیا به فاصله 3 دقیقه کامبک کنه. اما این پایان کار نبود و دقایقی بعد رافینیا بریسش رو تکمیل کرد و کار رو به تعادل کشوند و 15 دقیقه بعد کریستیانسن کامبک بارسایی ها رو تکمیل کرد تا ژاوی تیم انریکه رو داخل خونش شکست بده. اما اتلتیکو مادرید در متروپولیتانو میزبان دورتموند بود و در نیمه نخست از اشتباهات خط دفاع و دروازه‌بان زنبورها نهایت استفاده رو کرد و تونست با گل‌های دیپاول و لینو پیروز به رختکن بره. در نیمه دوم اما زنبورها با تمام توان تلاششون رو کردن تا نتیجه رو تغییر بدن، اما فقط هالر در دقیقه 81 تونست فاصله رو کم کنه. در نهایت این بازی با نتیجه 2-1 به سود میزبان تموم شد. دیدار برگشت دو تیم سه‌شنبه هفته آینده در ورزشگاه وستفالن شهر دورتموند برگزار میشه. رقابت‌های کشتی آزاد قهرمانی آسیا از امروز در بیشکک قرقیزستان آغاز میشه. در روز اول این مسابقات که سهمیه المپیک پاریس هم هست، در کشتی‌های 5 وزن اول در فینال 57 کیلو ابراهیم خاری در دور اول با حریفی از هند رقابت می‌کنه. در 65 کیلو رحمان عموزاد با نماینده قرقیزستان سرشاخ میشه. در 70 کیلو امیر محمد یزدانی پس از استراحت در دور نخست در دور دوم با برنده مبارزه چین و قرقیزستان کشتی میگیره. در 79 کیلو محمد نخودی پس از استراحت در دور نخست در دور دوم به مسافه برنده دیدار کشتیگیرانی از ترکمنستان و بحرین میره. در 97 کیلو محمد حسین محمدیان پس از استراحت در دور اول در دور دوم با نماینده مغولستان کشتی میگیره. مسابقات 5 وزن دوم هم جمعه برگزار میشه که در 61 کیلو رضا عطری، 74 کیلو حسین ابوذری، 86 کیلو هادی وفایی پور و در 92 کیلو امیر حسین فیروزپور به مسافه رقباشون میرن. رقابت‌های جام جهانی وزن برداری امروز با رقابت دو نماینده دیگه کشورمون پیگیری میشه. در ادامه این مسابقات به میزبانی تایلند امروز در دسته به اضافه 102 علی داوودی در گروه A به مسافه حریفانش خواهد رفت. آیت شریفی هم در گروه B دسته به اضافه 102 وزن میزنه. این مسابقات آخرین مرحله گزینشی المپیک پاریس محسوب میشه. پیش از این میر مصطفی جوادی موفق به کسب سهمیه شد و رضا دهدار هم با عملکردی دور از انتظار دستش از کسب سهمیه المپیک پاریس کوتاه موند. فیفا باشگاه استقلال تهران رو به دلیل پرداخت نکردن مطالبات عزیزبک آمانوف بازیکن ازبکستانی پیشینش به پرداخت 36 میلیارد تومان محکوم کرد و محمد محبی بازیکن پیشین استقلال و فعلی رستوف با ثبت 4 گل زده و 1 پاس گل به عنوان بهترین بازیکن ماه لیگ برتر روسیه انتخاب شد. سپاس از توجهتون.
الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم إنك أنت العزيز الحكيم.
اینجا تهران است، رادیو قرآن، صدای اهل ایمان، موج اف ام، ردیف 100 مگاهرتز.
پس از پایان جنگ احد، لشکر پیروز مشرکان به سرعت به سوی مکه بازگشت، ولی در اثنای راه این فکر برای آنها پیدا شد که چرا پیروزی خود را ناقص گذاردند؟ چه بهتر که به مدینه بازگردند و شهر را غارت کنند و مسلمانان را در هم بکوبند، و اگر محمد صلی الله علیه و آله و سلم هم زنده باشد به قتل برسانند، و برای همیشه فکر آنها از ناحیه اسلام و مسلمین راحت شود. به همین جهت فرمان بازگشت صادر شد و در حقیقت این خطرناکترین مرحله جنگ احد بود، زیرا مسلمانان به قدر کافی کشته و زخمی داده بودند و طبعا هیچ گونه آمادگی در آن حال برای تجدید جنگ در آنها نبود، و به عکس دشمن با روحیه نیرومندی می توانست این بار جنگ را از سر گیرد و نتیجه نهایی آن را پیش بینی کند. این خبر به زودی به پیامبر رسید و اگر شهامت فوق‌العاده و ابتکار بی‌نظیر او که از وحی آسمانی مایه می‌گرفت نبود، شاید تاریخ اسلام در همانجا پایان می‌یافت. آیات 123 تا 127 سوره آل عمران درباره این مرحله حساس نازل گردیده است و به تقویت روحیه مسلمانان پرداخته است. حال با این مقدمه شنونده تلاوت آیات 123 تا 139 سوره آل عمران و همچنین آیات سوره های بلد و زها و 5 آیه ابتدایی سوره علق خواهیم بود با صدای استاد راغب مصطفی قلوش به مدت حدوداً 31 دقیقه.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ ۖ يمدكم ربكم